أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در جلسه گذشته عرض کردیم حق در توجیه مخالفت آدم با نهی الهی کدام است و همچنین اشاره کردیم که بنا به گفته مرحوم علامه طباطبایی اون چه در جریان حضرت آدم اتفاق افتاد، این در واقع مشیت الهی و قضای حتمی خداوند تبارک و تعالی بوده که در عین این که آدم از اکل اون شجره منع شده بود و نهی شده بود، در عین حال مخالفت بکنه، چون اساسا آدم برای این خلق شده که در زمین باشه و از این مسیر به مقام قرب برسه، یعنی که انه این ماجراها همه و ورودش به بهشت و سرانجام مخالفتش و اون داستانها معبری بوده برای عرض به حضور شما ورود آدم به زمین و بازگشت آدم به زمین. وقت عرض کردیم برخی روایات هم این معنا را دلالت میکنه. عنایت بفرمایید، من حالا یکی دو تا روایت رو میخونم، بعد ما یه توضیح درباره این روایات میدیم. روایت از عن ابی الحسن علیه السلام: ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء، او ما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و شاء ذلک ولو لم یشاء ان یأکلا لما غلبت مشیتهما مشیت الله و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق، البته تو بعضی نسخه ها اسماعیل، ولم یشاء ان یذهبه ولو شاء لما غلبت مشیت ابراهیم مشیت الله. این در نور الثقلین جلد یک صفحه 62 حدیث 120، در تفسیر برهان هم ذکر شده جلد یک صفحه 82 حدیث 10. ببینید بر اساس این روایت خداوند تبارک و تعالی دو تا اراده و دو تا مشیت داره. خب یعنی که دو تا اراده و دو تا مشیت داره، میگه عرض به حضور شما یکی اراده و مشیت حتمیه و یکی اراده و مشیت عزمی. ینها و هو یشاء، میگه نهی میکنه ولی چی؟ میخواهد. این ینها میشه اراده، یه اراده، و هو یشاء میشه مشیت. حالا من توضیح میدم که واقعا مسئله اراده و مشیت چیه و چه فرقی است بین اینها. پس وقتی نهی میکنه یعنی اراده تشریعی او بر عدم تحقق واقع شده. و هوه یشا یعنی میخواهد، یعنی مشیت و خواسته او این است که بشود، اراده تشریعیش اینه که نشه، مشیتش اینه بشه. و یعمر و هوه لا یشا، گاهی امر میکنه ولی نمیخواد این اتفاق بیفته، اراده تشریعیش به شدن است در حالی که مشیتش نشدن، خواسته اش نشدنه. وقت برای هر دو مثال میزنه. ببینید او ما رأیته، این مثال برای مورد اوله که ینها و هو یشاء، که خداوند تبارک و تعالی آدم و همسرش را نهی کرد از خوردن از اون درخت، یعنی ارادش به این تعلق گرفت، اراده تشریعیش به این تعلق گرفت که این کار را نکنند چون نهی کرده. و شاء ذلک، نها اما در این حال شاء ذلک، میخواست این بشه. و اگر خداوند نمیخواست که اونها از این درخت بخورند، قطعاً مشیت و خواسته اون دو بر مشیت و خواسته خداوند غالب نمیشد. خدا میخواسته بخورن، اگر نمیخواست بخورن اونا نمیتونستن بخورن. و امر ابراهیم، این مثال برای نمونه برای اون مورد دومه که یأمر و هو لا یشاء. و امر ابراهیم، خداوند به ابراهیم امر کرد که اسحاق یا اسماعیل را ذبح کند، اما مشیت او بر این تعلق گرفت که ذبح نشود. و اگر خدا میخواست که بشود، قطعاً مشیت و خواسته ابراهیم بر مشیت و خواسته خداوند غالب نمیشد. اینجا ببینید میگه ینها و هو یشاء، دقیقا داره از دو چیز سخن میگه، یأمر و هو لا یشاء. بحث اراده و مشیت خداوند از بحث های بسیار مهم و محل اختلاف بین اندیشمندان اسلامی در حوزه‌های مختلف علم، در فلسفه، در کلام، در اصول، بحث‌های زیادی پیرامون اراده و مشیت صورت گرفته که حتی یه بحث های مهم دیگری هم در واقع به تبع این بحث ها پدید میاد، یعنی بعضی از مسائل مهم هم متوقف بر این مسئله است. مسئله جبر و اختیار از مسائلی است که در واقع در ذیل مباحث مربوط به اراده و مشیت واقع میشه. خب اینجا فرض بفرمایید که حالا میگم الان ما بخوایم خیلی همه بحثا و انظار رو مطرح کنیم طولانی میشه، ولی بعضی ها این دوتا رو یکی دونستن، گفتن اراده و مشیت یکی، و بسیاری هم اینها رو متفاوت دانستن، گفتن اینها یکی نیستن. در مورد اراده و تقسیمش به اراده تکوینی و تشریعی، باز اونجا هم خب تقریبا بحثی نیست و روشنه که خداوند یه اراده تکوینی دارد و یه اراده تشریعی. اراده تشریعی خدا همین امر و نهی اوست، اما در مورد مشیت بحثه که آیا مشیت هم بر دو قسمه، یعنی ما یه مشیت تکوینی داریم و یه مشیت تشریعی. کما ذهب الیه بعضون، اما بسیاری را نظر بر این است که مشیت عمدتاً به همون مشیت تکوینی معنا میشه. ما مشیت تشریعی نداریم، مشیت بیشتر در تکوینیاته، اما اراده هم تکوینی دارد و هم تشریعی. خب حالا اگر ما تقسیم مشیت به تکوینی و تشریعی رو بپذیریم، این بحث مشکل تری پیش میاد که فرق مشیت تکوینی و مشیت اراده تکوینی چیه. فرق بین مشیت تشریعی و اراده تشریعی چیه؟ این بحثایی که پیش میاد، البته اینا همه مبتنی بر اینه که بین اینها فرق قائل بشیم، ولی اگر اینها رو فرقی بینشون نذاشتیم کما ذهب الیه کثیر من المتکلمین، دیگه این بحث ها پیش نخواهد آمد. اون چه ما در این مقام باید بهش بپردازیم با توجه به اون چه در روایات آمده، روایات هم در اینجا زیاده و متفاوته، به استناد بعضی از روایات می توانیم بگیم که کأنه یک رابطه طولی بین این هاست، به این معنا که هر کاری که از خداوند میخواد سر بزنه در واقع بعد از تعلق علم خدا به اون، مشیت خداوند به اون تعلق میگیره، بعد خداوند اراده میکنه، اونگاه حد و اندازه اون را در نظر میگیره و سپس قضا و حکم حتمی و امضای خداوند محقق میشه. البته این بعدیت، بعدیت رتبی است، در مورد خدا اصلا معنا نداره تفکیک بین این امور، بین اراده و مثلا علم خدا بخوایم تفاوتی قائل بشیم. عینیت این شؤون و صفات با ذات اقتضا میکنه اینا با هم باشن. این بعدیتی که ادعا میشه در واقع بعدیت رتبی است. خب وقتی ما میگیم مشیت خدا مقدم بر اراده و اراده مقدم بر تقدیر و تقدیر مقدم بر قضاست، این حکایت از یک به اصطلاح رابطه طولی بین این هاست. هر چیزی که میخواد در این عالم محقق بشه از این مسیر، که حالا مسیری که بعدیت زمانی اجزایش نسبت به هم ندارن، بلکه این نسبت باید بین این امور محقق بشه. برخی روایات هم این رو برش تأکید کردن، از جمله روایتی است که از معلب بن محمد وارد شده که سئل عن العالم یا سئل العالم، از امام سوال شد که خدا چگونه میداند، علم خدا چگونه است. تعبیر امام اینه یعلم یشاء یرید یقدر فقضا، میداند میخواهد اراده میکند مقدر میسازد و حکم صادر میکند و امضا میکنه. بعد میفرماید پس امضا میکند آنچه را حکم کرده و حکم کند آنچه را مقدر ساخته و مقدر کند آنچه را اراده کرده. بنابراین علم او، بنابراین از علم او مشیت و از مشیت مشیتش اراده و از ارادهش تقدیر و از تقدیرش حکم و از حکمش امضا برمیخیزد. علم او بر مشیتش مقدمه، مشیت عرض به حضور شما در عرض به حضور شما این ترتیب در واقع میشه مقدم بر چی؟ ها؟ اراده. اراده مقدم میشه بر تقدیر، تقدیرم مقدم میشه بر قضا و بعدش هم امضا. حالا چه بسا اون به اصطلاح خود قضا یه نوع امضا باشه. خب این یعنی چی؟ با ظاهر این عبارات و این روایات اینه که خواستن خداوند غیر از اراده اوست، مشیت او غیر از اراده اوست. اگر ما این تفاوت را بپذیریم که مشیت غیر اراده هست، و مخصوصا اگر بپذیریم که مشیت غالبا در امور تکوینی به کار میره و اراده هم در حیطه امور تشریعی و هم در امور تکوینی است، مطلب تا حدودی روشن‌تر میشه. اگر ما تقسیم به تکوینی و تشریعی را هم در مورد اراده و هم در مورد مشیت بپذیریم، کار همونطور که گفتم یه مقداری مشکل‌تر میشه و بیان این تمایزها سخت‌تر میشه. ولی خلاصه عرض به حضور شما مطلبی که بخوایم اینجا ذکر بکنیم و توجیه بکنه این مطلب را اینه: ببینید مشیت از ماده شیء و مصدر شایشاء اصطلاحاً یعنی این که انسان تمایل پیدا کنه به چیزی تا حدی که منجر به طلب اون بشه. لذا این حالت هم در انسان هست هم در مورد خدا. انسان هم مشیت داره، خدا هم مشیت داره. یعنی چی مشیت داره؟ یعنی تمایل داره به این که چیزی محقق بشود و این به حدی میرسه که اون رو میخواد، طلب میکنه. راغب اصفهانی میگه مشیت به معنای ایجاد کردن شی و اصابت کردن است. لذا اگر مشیت در مورد خدا به کار بره به معنای ایجاد شیء، اگر در مورد انسان به کار بره به معنای اصابت و شیعه. خب این در حقیقت یعنی اون خواسته خداوند، مشیت الهی یعنی خواسته خداوند. گاهی این مشیت حتی در قرآن با تعبیر اراده هم به کار رفته، هم ما تعبیر شاعه و اراده رو میبینیم در قرآن استفاده شده. شاید شاعه یشاعه بیش از مثلا 200 بار در قرآن استعمال شده. اراده هم همینطور، یوریدو اراده، مشتقات اراده در قرآن زیاد استعمال شده. ولی خب بالاخره اینها از صفاتی هستند که به خداوند تبارک و تعالی نسبت داده می شوند. حالا هم اراده و هم مشیت. مشیت و خواسته خداوند و نسبتش با مشیت انسان، این خودش باز از بحث‌های مهمه که در علم کلام به اون پرداخته شده که چگونه اینها با اختیار انسان سازگاری داره. مشیت خدا و مشیت انسان، اینها خب معلومه، یعنی مشیت انسان در طول مشیت خداست. خداوند متعال به انسان عقل و آزادی و اختیار و اراده داده که او خودش اختیار بکند. پس مشیت انسان میشه در طول مشیت الهی و این منافاتی هم با اختیار انسان نداره. حالا اثبات تک تک این امور طبیعتاً در این مجال نمی گنجه، اما ما با توجه به این مطالب و موضوعاتی که ذکر کردیم، عرض به حضور شما میخوایم حالا در اینجا یه نتیجه‌ای بگیریم و استفاده‌ای بکنیم. اگر خداوند تبارک و تعالی فرموده که اگر در روایات، حالا قرآن، اگر در روایات این چنین آمده که خداوند نهی کرد و نخواست در مورد قصه حضرت آدم، یعنی چی؟ یعنی اراده او تعلق گرفت، طلب کرد، اراده تشریعی خداوند متعلق شد به عدم اکل این میوه. ینها ولا، فرمود ولا تقربا هذه الشجره. پس اراده تشریعی خداوند تعلق گرفت به اکل از این درخت، به عدم اکل دیگه، بله، لذا نهی کرد از خوردن از این میوه. اما مشیت تکوینی خداوند و خواسته خداوند تعلق به عدم، به تحقق اون گرفت که این کار بشود. لذا میگه ینها و هو یشاء. یه مواردی است خدا نهی میکنه، قانون میذاره، اراده تشریعی او به عدم انجامه، ولی مشیت او به انجامه. و البته آدم هم در این امر مجبور نبود و الا این عواقب و آثار نباید براش ذکر میشد، توبه نباید میکرد، لازم نبود توبه کنه. مشیت آدم هم در طول مشیت خداونده. آدم این اختیار رو داشت که انتخاب بکنه با عقل و ارادهش، اما این مشیت در طول مشیت خدا بود. خب اراده خداوند پس میتواند غیر از مشیت او باشه، مخصوصا در جایی که اراده تشریعی باشه و مشیت تکوینی، یا اساسا ما مشیت را تکوینی بدانیم. اینا با هم قابل جمعه، هیچ محذوری هم نداره. محذور این است که مثلا خدا هم بخواهد هم نخواهد، هم اراده تشریعی داشته باشه هم اراده تشریعی نداشته باشه. اما جمع بین اراده تشریعی و و عرض به حضور شما مشیت تکوینی، برخلاف اون اشکالی نداره و محذوری هم نداره. خدا نهی کرد، میخواست امتحان بکنه، حالا فرض کنید، یا اصلا میخواست یه شرایطی پیش بیاد او به زمین بره، خدا نهی کرد. و البته مشیت او بر این تعلق گرفت که این محقق بشه و این معبری بشه به سوی زمین. اگر میخواست میتوانست نگذارد بشود، چون مشیت آدم مغلوب مشیت خداست، در این اینکه مختاره، مجبور نیست. باز در یک روایت دیگری این مضمون بیان شده، عن ابی عبدالله علیه السلام امر والله ولم یشاء و شاء ولم یأمر. امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد، و نهى آدم ان اکل الشجره و شاء ان یأکل منها ولو لم یشاء لم یأکل. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 82 حدیث 9. ببینید، میگه خداوند امر کرد ولی نخواست، و گاهی خواست ولی امر نکرد. وقت نمونه ذکر میکنه، امر ابلیس ان یسجد لآدم، به ابلیس امر کرد در برابر آدم سجده کنه، اما و شاء ان لا یسجد، مشیتش این بود که او سجده نکنه. اینجا مصداق برای امر ولم یشاء، یاش مشیتش برخلاف امرش بود، اراده تشریعی. و نهی آدم ان اکل شجره، از اکل درخت او را نهی کرد، و شاء ان یأکل منها، اما خواست که از اون بخورد، ولو لم یشاء لم یأکل، اگر نمیخواست او نمیخورد. این روایات همه مؤید اینه که مشیت الهی به این تعلق گرفته بود که آدم از این میوه ممنوعه، از این درخت ممنوعه بخورد و هبوط کند، چون اساساً آدم برای این منظور آفریده شده بود که در زمین ساکن بشه و از مسیر زمین قوس صعود را طی کند. روایت هم داره اینو میگه، اون داستان هم، اون بیان رو هم من دیروز عرض کردم که مرحوم علامه فرموده. لذا حالا بگم اینجا قطعا این مقداری که ما توضیح دادیم کافی نیست، یعنی بالاخره نسبت بین اراده و مشیت الهی و اقسام اراده و مشیت، اینها بحثایی نیست که حالا در این یکی دو جلسه و چند جلسه بشه اونها رو حل کرد. بحثای بسیار مبسوطی مطرحه. من فقط همین خواستم اینجا اینو عرض کنم که داستانی که برای آدم پیش آمد و نهی شد و مخالفت کرد و عرض به او نهی شد و او مخالفت کرد و از بهشت بیرون رانده شد، اینا همه مشیت الهی بود. علم خدا به این تعلق گرفت و مشیت او به این تعلق گرفت و اراده تکوینی او به این تعلق گرفت. حد و اندازش معلوم شد، امضا و قضای حد حکم صادر شد و امضا شد با همون دلیل همون نکته‌ای که عرض کردیم ما. اما عرض کردم حالا این همه ماجرا همه شبهات و مسائل رو حل نمی کنه. این خیلی بالاخره اینجا جای بحث داره و جای سوال. اما این اصلش خب هم محضور عقلی نداره و هم معید روایی داره و جهتش هم همونیست که عرض کردیم. حالا اینا دیگه تقریبا نوع مطالب بود که در اینجا لازم بود ذکر بشه. تا حالا جلسه آینده ببینیم که چه میشه. الحمدلله رب العالمین.